أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آله. الصلاة على آل الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سبلات الأذاليل. امروز ان شاء الله سه حکمت دیگر را می‌خوانیم، 401 402 و 403. اما حکمت 401 و قال علیه السلام القلب مصحف البصر، قلب صحیفه چشم است. خب چند روایت رو در مورد دل و قلب از حضرت عرض کنم. این سه روایت هر سه در قرآن و حکم آمده است. تکاد و رمائر القلوب تتلع على سرائر العیوب. در کنج دل قدرت هایی است که میتونه به جایی برسه که خیلی اشکالات رو بفهمد. اشکال هایی که پنهان کردن، قدرتی در کنج دل هست که او رو بفهمد، اما دل ما که اینجوری نیست، نمیفهمد. چرا؟ این روایت دیگر و غیر قلب لم یکن له اذن واعیه، اون قلبی که نمیشنود خیلی حرفا رو کر است، هر باد حرفای دیگر هم مثلی که هست که قلب ازش میتونه خبردار بشود، دیدنی های دیگری هم هست غیر از این که ما میبینیم و میشنویم. این کار قلب است که بفهمد. این سخن بعدی الحکمت و شجرتون تنبت و فلقلب. حکمت یه درخت است، ریشش در دل است که انسان حرف مناسب به جا برای حل مشکل بگه و این که ثمرش به زبان است. خب علایانه میتونه قلب این قابلیت رو داشته باشد که به انسان سخن حکیمانه بدهد، سخنی که سعادت بشر رو داشته باشد و منطبق باش حرف بزند. ما حرفی میزنیم حرف خوب است ولی منطبق نمیشود. حکیم مثل طبیب است، دارویی که میدهد تأثیر میکند. این قلب اگر قلب باشد شنیدنی های دیگری دارد، دیدنی های دیگری دارد، یک منشأ و منبعی است برای سخنهایی که درمانها ایجاد کند. خب چی شده؟ از این قلبا خبری نیست، خیلی کم است. حضرت در اینجا یکی از دلایل را مشخص می کند، می فرماید ببینید چشم وقتی چیزی می بیند یک جایی فرد تشبیه کرده. شما فرض کنید یک نفری دیدنی هایش را می نویسد، بعد در مرحله بعد وقتی که می خواد تعریف کند چه می بینم، اون نوشته را می خوند، بعد میگه من اینا را دارم می بینم. یک نفر می نویسد فرض کنید، بعد همون نوشتش را می خوند. علی قلب و مصحف البصر، چشم اون چیزایی که میبیند تو قلب یادداشت میکند، حالا میبیند. لذا نگاه ها خیلی فرق میکند. قلب اگر قلب باشد نگاه ها فرق میکند. پس چی شد؟ یک مرحله دیدنی هاست که یک سری مطالب را در قلب انسان ثبت میکند. مرحله دوم چشم میاد مراجعه به قلب میکند، نگاه و نظرش رو میگوید و اصلا تا اون نباشد نگاهی نیست. شما با یه وقت چشمتون بازه یک چیز رو نمیبینید. پشت از یک عامل دیگری است اسمش قلب بگذارید، اونه که میگه حالا ببین. خب او دیدنی هایی که ما دیدیم معلومه پس تو قلب ما چی نوشته شده، معلومه پس چه انتظار است این که ما حالا نگاهمون متفاوت باشه با بقیه. مگه دیدنی هامون متفاوت بوده؟ ما زرق و برق دنیا رو هی نگاه کردیم، حرام ها جای خود. یه قلب ما یه قلبی نیست که وقتی این چشم ما میخواد از روی اون قلب بخواند و نظر بده یک نظر درست حسابی داده باشد. این سخن حضرت رو ببینید، عین القلوب التي وهبت لله و اوقدت على طاعت الله. کو اون قلب هایی که با خدا قرار داد دارند؟ نیستند، کمند، نادرند. ازدهم على الهتام و تشاهو علال حرا. این مردم همه شلوغ کردن دنبال زیورات و حرام ها هستند، مظاهر و دنیایی و حرام ها. و رفع لهم علم الجنت و النار، نشانه های بهشت و دوزخ جلو به چشمشون رو میبینند، چون دلشون صحیفه دل یه چیزایی ننوشته که اینها بهشت و جهنم ببینند. فصرف و علی جنت وجوه هم با یکی نشانه ها از روشون رو برمیگردونن از بهشت و اقبل و الناره به اعمال امرو به جهنم با کالاشون میرن. دعاهم ربهم فنفرو و بلو، خدا دعوت میکنند فرار میکنند. دعاهم و شیطان فستجابو و اقبلو، شیطان دعوت میکند اقبال میکنند. چرا؟ چون دل مشکل دارد. کو دل هایی که با خدا قرار داد دارد که اقلا این نشانه ها رو میبیند، همین ها رو میبیند. با اینکه نشانه میبیند از رو دلش میخواند. شیطان تا گفت بیاد میاد، جهنم مرجاست اون طرف میرود. این سخن زیبای حضرت رو ببینید، لئیس فی الحواس ظاهر شیون اشرف من العین، در قرآن آمده است. این حواس پنجگانه شریفترین از چشم است. فلا تعطوها سؤلها فیشغلکم عن ذکر الله، هر چه میخواد بهش ندید که مشغولتون میکنه دا. دیگه از ذکر و یاد و خدا غافل میشید، وقت ندارید بس خدایی داشته باشید. در هر صورت باید مواظب نگاهمون باشیم، هر نگاهی مطلبی بر دل می نویسد. خب در جای دیگر در نهج البلاغه است، در همین کلمات قصار است، العین وکاء الذهن، چشمتون بندیست، این چشم بند است برای مشک، تا چشم باز است نمی بینید. چشم رو باید بست تا دید. خوابم میتونید شما چشم تو ببندید میبینید، چشم باز نمیشه خیلی چیزا رو دید. در خطبه 160 دارد که حضرت رسول صلی الله علیه اعرض عن دنیا به قلبه و امات ذکر ها من نفسه، دلش رو آلوده نکرده این مظاهر. بعد لذا یکی از همسرانش که پرده پرنقش و صورتی آویزان کرده بود به در منزل، یکون و ستر علا باب بیته فتکون و فی تصابی، حضرت آمد دید یک پرده آویزه است، نقش و نگار دارد. فرمود به همترش که قیبیه انی، جمعش کن نبینم. فا اینی ادا نظر تو الی ذکر تو دنیا و زخارف ها، این را که میبینم یاد مظاهر دنیا میفتم، یاد زیورهای دنیا میفتم، جمعش کن. مدرد با دلش نقش نگاری تو دلشه که اینطوری نمیتونه این رو نگاه کند. بعد از آن دارد که کدالک درست است، من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الیه و ان یذکر عندی. اگر بغض در دل از کسی داشته باشی نگاهش نمیکنی، حرفش هم نمیزنی. وقتی دل بغض از زخارف دنیا داشت میدون پرده رو جمع کن. در هر صورت رابطه است بین دل و چشم. چشم میبیند، در دل نقش و نگار است، نقشی میبندد. حالا دیدنهاش عوض میشه، حالا به اون دل مراجعه میکند، نظر میدهد. حالا ببینید چه تصمیم ها برای ما میتونن بگیرن با این دیدنی ها. حکمت 105 رو قبلا توضیح دادیم، یه مراجعه بهش داشته باشید. حضرت میفرماید یک عضوی در بدن انسان است که قلب باشد عجیبترین است. میفرماید اگر تعادلش رو به هم بریزند خیلی براتون تصمیم کرد. یک مقدار امید رو اضافه میکنن، طمع ایجاد میشه، طمع شد عقل رو میندازن، تصمیم میگیرن. یه مقدار مایوستون میکنن، بعد افسردتون میکنن، بعد خودشون میدون راه براشون باز میشود. یه مقدار خشمتون اضافه میکنن، بعد به یک حرف بی خود وادارتون میکنن، ذلت براتون میارن. یه مقدار بحث احتیاط رو زیاد بهت میگن، ترس برات میارن. بهت امنیت زیاد میدن، غفلت برات میارن. فشار اقتصادی برات میارن، بعد ذلت میارن. بهت میدن زیاد بخوری، وقت خوردی باز مشکل پرخوری و مشکل عقلانی و خلی مشکلات دیگه ایجاد میشه. اونجا مفصل رو توضیح دادیم. در هر صورت میشه با تغییر در دیدنی های ما در دل ما تغییرات ایجاد کنند و چه تصمیم ما برامون میگیرند. ما مواظب نگاهمون باشیم و بیاییم این دل خراب را اصلاح کنیم. حضرت علی علیه السلام میفرمد اصلاحش به این قرآن است. قرآن بخوانید دلتون بهاری میشود. حضرت رسول میفرمد که انسان اگر دلش کوچک بود خودش کوچک است. المرء بأصغر قلبه و لسانه. دل به چیزهای کوچک نبندید که خودتون کوچک میشوید. قرآن بخونید، تعلموا القرآن تفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب. بخونید، دقت کنید، دل بهاری میشود، شاداب میشود. دلتون رو بگذارید نسبت به مسئولین و رؤسا وحشی باشد. قلوب و رجاله وحشیه. و من تعلف ها و اقبلت علیه. بگذارید اهلی بودنشون ثابت کنن، بعدم برید. و نگذارید که برای دلتون فرصتی باشه که اونها تصمیم بگیرن. تو با دمن شغل قلبه و بالفکر و لسانه و بالذکر. خوش به حال کسی که وقت به قلب و زبونش نمیده، دائم فکر میکند که مشکل کجاست، چیکار کنم، حل کنم. کار فکر حل مشکل است، چه در خود چه در دیگران. فکرتون خالی نکنید، پر کنید از این مسئله که وقت نیارن اون مشکلاتی که در حکمت 105 گفته شد به سرتون در بیارن. و زبانتون هم بیکار نگذارید. دل و زبان بیکار نمیماند، بیکارش نگذارید. زبان رو با ذکر مشغول کنید، دل را با فکر مشغول کنید و به چیزهای کوچک دل نبندید که کوچک میشوید. قرآن بخوانید دلتون شاداب میشود و با این کله گنده ها انسی نداشته باشید، دلتون خراب نکنید. اینطور در هر صورت رابطه است بین نگاه و دل. خدا را بزرگ ببینیم، مظاهر دنیا رو نگاه نکنیم، دیدنی هامون عوض نکنند و یه مداری دل خرابمون رو با قرآن خوندن و با تمریناتی که گفته شده در جلسات قبل به مرور گفتیم اونها رو تقویت کنیم. بله اون وقت ببینیم کم کم این دل ما اشکالات رو میفهمد، شنیدنی هایی دارد. بعد میریم حرف هایی میزنیم واقعا مشکل گشاست، بعد میفهم این دل ازش استفاده میشه کرد. الان از دل احساس میکنیم میشه استفاده نمیشه کرد، اتفاقا برعکس داره استفاده میشه الان. حکمت 402 و قال علیه السلام التقا رئیس الاخلاق، تقوا رئیس اخلاق است. مقدمتا دو تا مطلب رو بگیم. اخلاق جمع خلق است. یک کاری که تکرار زیاد بشود، انسان بهش عادت کند که راحت انجامش بده و زدش براش مشکل باشه، اصطلاحاً بهش میگن خلق. خلق یک ملکه، یک حالت درونی است که بر اثر تکرار زیاد و ایجاد عادت انجام شده. مجموع عادتهای ما ها رو بهش میگن اخلاق. اخلاق جمع است، مجموع عادتها رو میگن اخلاق. ممکن اخلاق مجموعه بدی ها باشد، ولی معمولا وقتی در اسلام بحث از اخلاق هست یعنی مجموعه عادت های خوب. این یک نکته. نکته دوم، این بحث های اخلاقی که الان مطرح است از قبل از اسلام هم بوده، این از یونانه. من علتیابی میکنن، میگن آقا این مشکل شما ریشهش این است، علتش این است، اینطوری درمان کنید و جوابم نمیدهد. مثلا میگه آقا مثلا فرض کنید اگه غیبت میکند چون مثلا حسادت دارد، اگه حسادت دارد چون تکبر دارد. بعد وقتی نگاه میکنیم میگه ما یک عیب داشتیم مثل که دوتا دیگه اضافه شد دیگه، همینجور میبینیم عیب اضافه میشود. و عملا اینجوری به نظر میاد که مشکلات اخلاقی رو نمیشه با این کتابهایی که به این روش ریشه یابی میکنن حل کرد. نتیجتاً هم دیدیم اثر نگرفتن. خب اینو داشته باشیم. حضرت میفرماید رئیس اخلاق تقواست. اگر انسان تقوا داشت این خوبه، در رأس اخلاق اینه. خب بگذاریم خطبه متقین که 76 ویژگی برای تقوا متقین میگوید، دو حدیث من یک حدیث در روی تقوا بگم. حضرت علیه السلام میفرماید علاوه این تقوا متاع یا ذلول حمل علیها اهلها و اوتو عزمتها او تو عظمت ها او ولدت هم الجنه. تقوا مرکب اسلام که با تقوا بران سوار است و زمان به دستش تا به بهش می رود. مسلط بودن به خود و اندامه تقوا تقوا این معنا می کند تقوا را به جعل و نفسه فی وقایت مما یخاف، مواظب باشید نفستون محافظت بشه آسیبی به این شخصیتتون نخورد، تو ترس ها قرارش ندید، چیزی که شخصیتتون رو آسیب میزند قرار ندید. در هر صورت اگر ما بتونیم به خودمون مسلط بشیم، شخصیتمون مسلط بشیم، وقت اخلاق اونجا معنا میدهد. خب حالا توضیحات بیشتر. التقا رئیس الاخلاق. شما اگر بخواید اخلاق را در نهج البلاغه بررسی کنید کم پیدا میکنید. دلیلش همینجاست. میگه برید خطبه متقی رو نگاه کنید، برید تقوا رو نگاه کنید. از تو رئیس الاخلاق، مو اخلاق برتر رو بهتون میگیم، نه اخلاق یونانی را. تقوا خطبه متقین خطبه است که اگر انسان بخواند رعایت کند نمود اخلاقی دارد، اما اقتدار درونی دارد و سیر و سلوک عرفانی دارد. حد اقلش نمود اخلاقیشه. او خطبه رو که انسان میخوند میبینه اصلا دلش جای دیگر میرود، سرکار با دل دارد. خب اینجا بس رو جمع کنم بعد ادامه بدیم. مجموع عادت ها را بهش میگن اخلاق. بهترین اخلاق رو میخواد شما تو بحث تقوای نهج البلاغه به جستجوش کنید. خطبه متقین رو اگه داشتید اخلاق رو دارید، اضافی درش هم دارید. خب در مقابل این سخن که رئیس اخلاق تقواست، رئیس همه خلاف ها هم حب الدنیا است. حب الدنیا رأس و کل خطیه. حالا این دوره باید کنار هم بگذاریم، معنا میدهد. صحبت همه سر دله. دل به مظاهر دنیایی بستن همه گناه ها را می آورد. دل رو جای دیگر ببریم تقوا می آورد. اگر می خواهیم اخلاق رو درست کنیم، از دل باید درست کنیم. اگه حب دنیا باشد، هر چی بس اخلاقی بخونیم و کار بکنیم، باز رأس کل خطیه در درون ماست. رئیس همه خلافا در درون است. این رو برداریم، این رئیس رو بیرونش کنیم، عشق دنیا و مظاهر دنیا رو بیرون کنیم از دل، بذاریم یک عشق دیگه بیاد، همه چیز درست میشود. حضرت محمود خود حضرت علیه السلام در بهار جلد 67 صفحه 23 آمده است: حب الله نارون لا یمر و علی شیء الا احترق. عشق الهی آتشی است، بگذرد آتش میزند میرود، یه لحظه عوض میکند. با عشق عوض کنیم خودمون را، نه با این اخلاقیاتی که تو کتب یونانی آمده است. عوض نمیشه آدم اونطوری. مناجاتی از رد دارد که بعد شد مناجات شعبانیه، اصل مناجات از حضرت علیه السلامه. همه امام ها این همون متن رو میخوندند، قسمتی از اون رو میخونم: الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. خدای من قدرت ندارم که گناه نکنم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر من را با عشقت بیدار کن. چی بگیم؟ اخلاق اگر این است که ما خودمون رو درست کنیم، این راهش اخلاق یونانی است. راه میانباری باید رفت و اینی که از دل باید شروع کرد. اگر عشق به دنیا باشد، هر چه بگیم فایده ندارد، رأس کل خطیه در دل داریم. چرا در نهج البلاغه از اخلاق کمتر گفته شده است؟ خب از تقوا گفته است، رئیسش تقواست. و از دل باید شروع کرد، یکی از راهش این است و راه میانبار دیگری هم البته هستش. عشق اهل بیت، از کار گفتن، اینا هم راهایی هستش که به همجا منتهی می شود. حکمت بعدی، حکمت 403: و قال علیه السلام لا تجعلنه ذرب لسانک علا من انتقک و بلاغت قولک علا من سددک. نکند یک وقت تیزی سخنت را علیه کسی به کار ببندی که تو را به سخن آورده و بلاغت سخنت را علیه کسی به کار ببندی که به تو استواری داده و کارهایت را اصلاح کرده است. این ترجمه ظاهری. ضرب لسان به دو معناست در کتب لغت آمده: یکی تیزی سخن در حد فحش، دیگری فصاحت سخن. خب یک عده معنی اول رو گرفتند که پدرت مادرت به شما صحبت کردن یاد داده است، شما بعد به اونا نگو، تند و تیز به اونا سخن نگو. یا هر کسی دیگری که کارهاتون رو ردیف کرده، بهت آموزشی داده، رعایت کنید گفتارتون رو در مقابل او. کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نگرد. اگر چیزی بهت یاد دادن علیشون استفاده نکن. استاد رو شامل می شود، پدر و مادر رو شامل می شود، در اولین مرحله خدا رو شامل می شود. خداوند ما سخن آموخته، علمه البیان. این یه جور معنا کردن که آقا ادب رو رعایت کنید، از خدا سخن میگید مؤدب سخن بگویید، با پدر و مادرتون و با استادتون مؤدب سخن بگویید. حالا شعر رو به مناسبت آوردند، عربی است. فیا عجبا لمن ربیته طفلا. خیلی عجیب است، این بچه بود من بزرگش کردم و لقمه به دهانش کردم با این انگشتانم. بله، اشبعته به اطراف البنانی و علمه الرمایت کل یومن. هر روز بهش تیراندازی یاد دادم. فلمش تد ساعده رمانی. حالا دستش که قوی شد تیر به خودم زد. و علمه الفتوت فلما ترش آوربه جفانی. بهش مروت جوانی یاد دادم، حالا که جوان شد به من ظلم میکند. کم قد علمته نظم القوافی. شعر گفتن بهش یاد دادم. فلما قال شعرا قد هجانی. حالا که شعر میگه علیه من شعر میگوید. یه دین تو معنا کردن. من اینجا یه جمله معترضه بگم، این شعر نشون میده که قبلا بچه هاشون رو چطور تربیت میکردند. با محبت لقمه به دهانش میگذاشتند، محبتشون بود، تیراندازی بهشون یاد میدادن، نه مثل حالا نون به نرخ روز خودن، جوان مردی بهشون یاد میدادند، شعر بهشون یاد میدادن. زمنان این شعرها رو میگفتن که بعدن چی؟ پر رو نشوند، مؤدب بار بیاید. حالا چی؟ حالا شروع تربیت میکنیم. بعضی معنی دومی رو آوردند اینجا، شاید این معنی بهتر باشد. میگن مگر ضرب لسان به معنی فصاحت سخن نیست؟ چلو معنی فحش بگیریم. شما با فصاحت سخن علیه خدا و علیه پدر مادر و علیه معلمت حرف نزن. گاهی دیده شده با یک ادبیاتی بسیار جذاب مردم را بیدین میکنند. این ادبیات جذاب رو خدا به شما داده است، چرا از بیدینی تربیش میکنید با این ادبیات؟ پدر و مادر این روستاییه، ادبیاتش ضعیفه، یه خواسته دارد از فرزندش، یه با یک ادبیات زیباتر محکومشون میکند. مگه قرار شده پدر و مادر روستایی بیچاره رو محکومشون کنیم؟ اصلا هر چی گفته خودت پرورش بده، سخنشو اجرا کن. پس معنی دوم هم هست، معنی فوش. فوش که برای همه، برای همه بد است، که به هیچ کی نباید فوش داد، که نه که به خدا، نه که به پدر مادر، به هیچ کس. قرآن میفرماید لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. حتی اونایی که خدا رو قبول ندارن فوش ندید. فیسبوا الله عدوا به غیر علم. خب اونم میان فوش به خدایان شما میدن، به خدای شما میدن. اون بت پرستا و بیدین ها بد بگوید به خدای شما بد میگوین. یا خود بیدی 26 رو ببینید. حضرت شنید که عده‌ای در جنگ صفین فوش هم میدن علیه معاویه. حضرت فرمود چهار تونه شما؟ یعنی اکر اولک و من تکون و سبابین. فوش ندید، بدم میاد من از این کار. گفتم پس چیکار کنیم؟ حضرت فرمود ولکن نکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتهم ذکرتم حالهم کان اسبق فی القول و ابلغ فی العذر. شما بیایید عمل کرد اونها رو مطرح کنید، بعدم دارد که دعا کنید که خونتون حفظ بشود، نه که جوری مطرح کنید که ملامت بشود اونها باز دوباره انگیزه جنگ داشته باشن. دعا کنید عوض فوش دادن قلتم مکان سب بکم ایاهم، عوض این که فوش میدهید بگویید اللهم محقن دماءنا و دماءهم. خدای خون ما رو حفظ کن و اصل ذات بیننا و بینهم، خدای اصلاح کن بین ما و عهد من ضلالتهم، هدایتشون کن خدایا تا حق رو بفهمن برگردن از گمراهی. ببینید یعنی ادبیاتتون هم یک جوری باشه که اینا رو درک نکنند. وسط جنگ هزاران شهید داده حضرت علیه السلام، جنازه رو زمین میگه پشت ندید، بیاید عمل کردشون رو مهربانی منطقی مطرح کنید درست میشه مسئله، و دعا هم بکنید خدا کمک کند. خب پس این که فاش ندید علیه خدا، نه، از ادبیات زیبا برای بیدین کردن مردم استفاده نکنید. اینه. چرا میگیم؟ چون معنی فصاحت هم هست، به خاطری که قرینه بر اولی یه قرینه که فوش دادن علیه خدا و پدر و مادر مگر محکوم است؟ علیه همه افراد محکوم است، حتی علیه معاویه در میدان جنگ. و نکته دومی که ادامه سخن میگه و بلاغت قوله، گو بلاغت عطف به فصاحت میشود، بلاغت که عطف به فوش نمیشود، که دو چیز را که به هم عطف میکنید در علم بلاغت گفتن یک جامعه باید باشد، و جامعه یکی از هشت چیز میتوند باشد، بی خودی که نمیتوند آدم عطف بکند. که بدانید میگوین مشکل ترین قسمت بلاغت همون عطفشه، که اینجا رو با واو بیاورید یا بدون واو. یه آیه شروع میشه بابا، گاهی بدون واو، اون که حفظ میکنه نمیدونه این بابا یا بدون واو، این تخصصش اینجاست. اینجا و بلاغت داره، خب و بلاغت به فصاحت میخورد دیگه، به فوش لعت نمیشه بد که. اقل ما یلزمکم الله الله تستعینو به نعمهی الا معاصی، حد اقل مؤاخذه که خدا میکند اینه که نعمتها رو چرا علیه خود من استفاده میکنه. سخن حضرت در حکمت 322، این نعمت فصاحت، نعمت خوش بیان بودن برای بیدین کردن مردم. پس اون که به ما سخن آموخته اول خداست، از نظر ظاهری پدر مادر و معلم هم چیزی ما یاد دادند، در حرم این موارد هم ادب رو رعایت کنیم، همین که علایرم از ادبیات خوب استفاده نکنیم که اینا رو بخوایم تضعیف کنیم، یا از ادبیات خوب بخوایم استفاده کنیم در بیدینی علیه خدا، با تضعیف نمیشه. ولی خب دیده ایم که چطور مردم رو با چه عبارتهایی، چه ادبیاتی، چه جذبه‌هایی به بیدینی میکشونند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.